نسرین خانم تاجیک که خودشون رو مامان بزرگ آیلین و ملورین کوچولو هم معرفی کردن، گفتن سلام به همه سعادت آبادی های نازنین. بزرگترین مهربانی که خدا به من کرده همسر خوبی به هم داده، از همه مهمتر یک دختر و یک پسر و دو تا نوه دوست داشتنی هم که همه اینها رو از لطف خدای بزرگم میدونن. آقای عادلی گفتن که خانم هاشمی خسته نباشید، لطفا یه آهنگ از فرزاد فرزین پخش کنید که تقدیم بکنیم به همه پرستارها. دنیا خانم درود به شما، گفتیم بیشترین و بالاترین لطف خدا به من این هست که اینقدر توانایی و جسارت به هم داده که بتونم در سخت‌ترین شرایط از عهده مشکلاتم بر بیام و محتاج خلق نشم. یه پیام طولانی هم داریم، من ببینم میتونم به یه بخشایش اشاره کنم چون جالبه. آقا مجید اینو فرستادن، گفتن که مهربانی رو اگر قسمت کنن من یقین دارم به ما هم میرسد، آدمی گر روی بام عشق ایستد دستهایش تا خدا هم میرسد. اما داستانی که گفتن پسرخاله مادرم آقای احمد میرزایی وقتی که مسئله رو فهمید ما باید مادرم رو به یک بیمارستان دیگه انتقال میدادیم، اومدن خیلی کمک کردن و این اتفاق افتاد، هرچند مادرمون رو از دست دادیم اما هیچ وقت خوبی احمد آقا از یادمون نرفته و نخواهد رفت. دم شما گرم. خانم شایسته از تهران گفتن خانم هاشمی عزیزم همین هیرات پخش نمی کنید تا برنامه تموم نشده خواهشن. خب خیلی تاکید کردید، ببینیم واقعا فرصتش میشه که خانم ابراهیمی عزیز و گرامیمون که تهیه کننده هستن اینو برای شما پخش بکنن، بشه واقعا انجامش میده. باز هم ازمون درخواست آهنگ شاد گیلکی داشتن. عسل علی خانی گفته میخواستم از خالم تشکر کنم بابت کادو و کیک قشنگی که برام گرفت و هیچ وقت امروز یادم نمیره. کیک رو امروز براتون گرفتن، اگه تولدتونه که مبارک. زنبا همون باشید، سعادت آباد همچنان ادامه داره.
چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من. بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی.
زمان خیلی زود میگذره، رسیدیم به دقیقه ها و ثانیه های پایانی، کم کم باید بریم برای خداحافظی. لحظه ها برای ما که بسیار بسیار دلنشینه در سه‌شنبه های سعادت آباد که کنارتون هستیم، امیدوارم که به دل شما هم بنشینه لحظه لحظه این برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم و بپذیریدش از بنده و همکارانم. بگم که خیلی پیام داشتیم، خیلی تلفن داشتیم که نرسیدیم حالا یه تعدادیش رو بخونیم، عذرخواهی بنده رو پذیرا باشید. اما اسم بعضی از دوستانی رو که حالا همراه بودن و پیام زدن رو بعد نیست اشاره بکنم، از باب احترام به شما دوستان عزیز، آقای امیر رضا، آقای مجید محبی، آقای ابوالفضل خانی، آقای علیرضا خانی، خانم مهرنوش، همینطور خانم مهرناز جلیلی زاده و تعداد زیاد دیگه، مثلا خانم اشرف از دوستانی هستن که پیام فرستادن. پیام هاتون هم هر کدوم مضمون‌هاش یکی از یکی زیباتره و جالب توجهه، اما ببخشید که فرصت نشد بخونیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. ما انشالله سه شنبه هفته آتی باز هم با شما خواهیم بود. منتظر سعادت آباد هر سه شنبه باشید. از ساعت 11 تا 14 تا حوالی ساعت 14 کنارتون هستیم و خداوندا تو که باشی من هستم خوب و روان و آرام. لطف تو که باشد هر لحظه لبریز می شوم از زندگی، شور و عشق. هر روزتون آروم به لطف خدای مهربان و تا سعادت آبادی دیگر و سه شنبه دیگر، بدرود.
صد ثانیه با کتاب.
خرگوش بزرگ.
چه خوب، ببینم آقای گورکن، هویجا تو به من میدی؟
گورکن:
البته، ولی یه شرط داره.
خرگوش بزرگ:
چه شرطی؟
گورکن:
باید توی کندن این گودال به من کمک کنی.
خرگوش بزرگ برای لحظه ساکت می ماند، گاهی به گورکن نگاه می کند و گاهی به گودال، دست آخر هم با کمی اخم جواب می دهد:
می بخشی آقای گورکن، می شه قبل از هر چیز هویجاتو به من نشون بدی؟
گورکن:
البته.
آنچه شنیدید گزیده‌ای از کتاب هویج کوچک، هویج بزرگ، قصه گو خرگوش کوچیکه، خرگوش بزرگه، گوزن، راسو و گورکن شخصیت‌های این نمایشنامه را تشکیل می‌دهند. این نمایشنامه با دیالوگ‌های بین شخصیت‌ها با تصویر جنگلی سبز و خرم که حیوانات زیادی به خوبی و خوشی در آن زندگی می‌کنند شکل می‌گیرد. یکی از این حیوانات خرگوش عاقلی است که به خاطر قد و بالای کوچکش به خرگوش کوچیکه معروف است. کتاب هویج کوچک هویج بزرگ نوشته ی حسین فدائی حسین با تصویرگری اکرم اسماعیلی را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 4217 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
ادامه کل صدای استانها و رادیو سلامت برگزار می کنند.
پویش کرونا را شکست دهید.
نکات بهداشتی درباره ویروس کرونا. بایدها: زدن ماسک هنگام حضور در مکانهای عمومی، گرفتن جلوی دهان و بینی هنگام عطسه کردن، شستن دستها با صابون یا مواد ضد عفونی کننده. نبایدها: عدم تهیه و نخوردن مواد غذایی بسته‌بندی نشده، دست ندادن، عدم روبوسی و فاصله گرفتن از افراد دارای علائم بیماری، دست نزدن به چشم‌ها و صورت با دست‌های آلوده.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنیم.
گوش بسپار ترانه
ای ز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و همدلی نزدیکی
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران داد آیار. رادیو تهران موج همدهی.
نمیتونم بدونت، باشم آنی تو این شهر. دلم دستا تو میخواد صدا تا آمشه ای جان، من فقط عشقم و میخواد با هیچ گیرا نمیام، دل بستمه به تو عادتمه، میگم دوست دارم اونم جلو همه، نگو میرم که میدونی این دیوونه بد جور حساسه رو این کلمه، دل بستمه به تو عادتمه، میگم دوست دارم اونم جلو همه، نگو میرم که میدونی این دیوونه بد جور حساسه رو این کلمه.
از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما ایم. بعد از ظهرتون بخیر. به پایان بخش نخست برنامه ها می رسیم که البته ساعت 14 پایان اون، اما در این لحظه از طرف خودم و همکارانم در بخش نخست برنامه های امروز با شما خداحافظی می کنیم.
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم جان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه انقلاب تا آزادی، ویژه جهش تولید. در برنامه امروز قرار هست که به اصناف بپردازیم. همونطور که میدونید جهش تولید ارکان مختلف داره که یک رکن مؤثر اون در تحققش اصناف هستن. با شما همراه خواهیم بود. رهبر معظم انقلاب 14 سال هست که بر حوزه اقتصاد تاکید دارن و شعارهای مختلفی متناظر بر حوزه اقتصادی رو طراحی کردن. امروز در خدمت جناب آقای فقیه هستیم، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران. خیلی خوش آمدید جناب آقای فقیه به برنامه انقلاب تا آزادی، ویژه جهش تولید.
جناب عبدی، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون. امیدوار هستم که ساعتی بهره‌ور رو در خدمت شما باشیم.
انشالله با امید خدا. از چرایی جهش تولید آغاز بکنیم آقای فقیه. ما سال قبل شعار در واقع رونق تولید رو داشتیم، چه شد که به جهش تولید بایستی توجه بکنیم؟
خب واقعیت این استش که در واقع قدرت چانه‌زنی ما در حوزه سیاسی یکی از ابزارهای بسیار مؤثرش قدرت در حوزه اقتصاد هستش که با توجه به موقعیت سوق‌الجیشی ایران در نظام جهانی نیازمند یک اقتصاد پرقدرت در کشور هستیم و به همین دلیل هستش که تقریبا بالغ بر یک دهه هستش که مسئولین ارشد نظام تأکید بسیار بالایی رو در حوزه تولید دارن و در واقع به دنبال این هستن که بتونیم همینطور که در حوزه‌های سیاسی موفقیت‌های قابل توجهی رو به دست آوردیم در حوزه اقتصاد هم بتونیم به همین حرکت برسیم. و امسال که مقام معظم رهبری بحث جهش تولید رو مطرح کردن، به دلیل این هستش که بالاخره حرکت‌هایی و فونداسیون‌هایی در کشور شکل گرفته برای حرکت جهشوار در حوزه تولید که به دنبال اون هستیم که امسال بتونیم فعالیت‌های رو در جهت رونق‌دهی و شتاب بخشی به تولید داخل کشور انجام بدیم. اما این رو عرض کنم که ما برای اینکه بتونیم حرکت جهشوار و شتاب دهنده بیشتر رو در حوزه اقتصاد داشته باشیم، بایستی یک سری در واقع عوامل جهش دهنده یا به تعبیر فونداسیون حرکت رو داشته باشیم که نیاز هستش در حاکمیت ما و بخصوص مدیریت اقتصادی کشور بحث رقابت پذیری به صورت خیلی جدی گرفته بشه، استفاده بهینه از منابعی که در دسترس هستش که در ترمهای اقتصادی دنیا تحت عنوان بهره‌وری در واقع مطرح میشه و بهره‌وری و کل عوامل، بایستی به این مسائل توجه جدی بشه. و شق آخر در واقع بحث فساد اداری هستش که بایستی بریم به سمت این که به شدت کاهش پیدا کنه. و میدونید که در سه حوزه ما متاسفانه مشکلاتی رو داریم. در نتیجه به صورت بنیادین اگر بخوایم به مسئله تولید و ارتقای تولید داخل بپردازیم باید این سه حوزه رو به صورت جدی بهش توجه داشته باشیم. ولی در این برنامه که حضرت عالی هم فرمودید حوزه اصناف هستش، ما بیشتر تمرکزمون روی اینکه اصناف چه نقشی رو میتونن داشته باشن خواهیم داشت که انشالله در ادامه برنامه راجع به این موضوع بیشتر تمرکز خواهیم داشت. حوزه های فونداسیونی حتما شما در برنامه‌های مختلف بهش پرداختید، اگه نیاز بود گریزی هم به اون خواهید.
میخوام این وقت متمرکز بشیم بر حوزه اصناف، چون یکی از چرخه‌های مهم برای تحقق جهش تولید هستش. به هر حال یکی از مهمترین محورها همون بحث تولید و بحث فروش هست، چون در اصناف شما هم تولیدی ها رو دارین، صنف تولید کنندگان رو دارین، هم صنف فروشندگان اگر اشتباه نکنم.
بله.
شما بفرمایید که امسال اولا تا الان اتفاقاتی که افتاده چه اتفاقاتی افتاده توی اصناف و خود اصناف چقدر میتونن کمک بکنن به بحث جهش تولید؟
خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه ورود پیدا کنیم، من فکر میکنم که در واقع دو رویکرد رو بایستی اصلاحیه داشته باشیم در نظام اقتصادی کشورمون. یکی اینکه این واقعیت رو قبول کنیم که ما برنامه استراتژیکی برای و راهبردی برای توسعه بخش تولیدی کشور نداشتیم. برنامه مبتنی بر این که واحدهای خرد خانگی به چه شکلی میتونن بزرگ شن و
منظورتون از برنامه نداشتیم این برنامه 4، 5، 3 توسعه؟
نه، ما برنامه اختصاصی توسعه تولید کشور هستش.
درست.
که متولی اون از صنایع بزرگ گرفته که دو اوایل انقلاب بود، بعد وزارت صنعت، بعد وزارت صنعت معدن تجارت.
بله.
ما برنامه راهبردی مدون اینو نداشتیم که در واقع دو تا اشکال عمده در این زمینه وجود داره که بایستی بهش بپردازیم که بتونیم حرکت‌های اولیه برای جهش تولید در حوزه‌های خرده اقتصادم به وجود بیاریم. اولین مسئله‌اش این هستش که در واقع ما برنامه‌ای برای بزرگ کردن واحدهای خردمون و فرستادنشون به سمت واحدهای بزرگ و نهایتاً بین‌المللی رو در برنامه‌هامون نداشتیم. مصداقش ما الان 1,300,000 واحد خرد تولید کننده خانگی داریم که هیچ برنامه‌ای برای جهش دادن اینها به سمت SME‌ها نداریم. ما در حوزه اصناف 600,000 واحد صنفی تولیدی خرد در حوزه اصناف داریم که هیچ برنامه‌ای رو نداشتیم که اینها بزرگ شن، نهایتاً تبدیل به برندهایی در سطح کشور بشن. و در حوزه های واحدهای بزرگمون چه برنامه‌ای داشتیم که اینها رو تبدیل به واحدهای بین‌المللی بکنیم که در بازارهای جهانی حضور داشته باشن. که من فکر می‌کنم که اولین حرکت بایستی در واقع حرکتمون به سمتی باشه که این واحدها رو تجمیع کنیم، حالا در قالب خوشه‌های صنعتی هستش، در قالب فرانچایز هستش، شرکت‌های تعاونی هستش، ولی برنامه داشته باشیم برای این مسئله که این حوزه
صورت بگیره. خیلی جالب آقای فقیه، من این فرمایش که شما رو فکر می‌کنم، آره یک سال پیش بود من داشتم دنبال می‌کردم توی یکی از برنامه‌های صدا و سیما، یه گفتگویی داشتم با آقای دکتر مهدی صنایعی و سفیر وقت ما در روسیه.
منه.
از ایشون پرسیدم ما این همه مرکبات تولید میکنیم،
چرا نمیتونیم
ما نیاز اصلی روسیه و کشورهای حوزه CIS هستش، چرا ما نمیتونیم مرکبات صادر کنیم؟ پرتغال ما میاد میگنده، میره تو انبار خراب میشه، تو کشاورز ما هیچ بهره‌ای نمیبره. ایشون دقیقا همین فرمایش شما رو مطرح میکردن، میگفتن ببینید اونها دنبال خرده فروشی نیستن. یه فروشگاهی هست توی اونجا،
هیچ بازار بین‌المللی دنبال خرده فروشی نیست.
دقیقا یه فروشگاهی هست که میگه آقا من نصف در واقع تولیدات استان رو میخوام، به شرطی که یه نفر بتونه منظم با یک شیوه درست، با یک شیوه نامه درست بتونه اینو به من برسونه. و اینها نکته بسیار مهمیه. به هر حال این کار خیلی عجیب غریبی نیست، من نمیدونم چرا تا حالا انجام نشده.
نکته دومی و در واقع رویکرد دومی که من فکر میکنم که در اقتصاد کشور ما وجود نداشته، رویکرد زنجیره ارزش هستش. ما نمیتونیم در واقع فقط حوزه تولید رو توسعه بدیم ولی بخش لوجستیک، بخش انبارداری، بخش حمل و نقل، بخش واردات و تامین در واقع مواد اولیه رو در داخل کشور نتونیم ببینیم، یعنی کل زنجیره رو نتونیم ببینیم، بعد انتظار داشته باشیم که فقط یه تولید رو انجام بدیم حتما هم باید صادرات انجام بگیره. تولید هم در مقیاس خرد انجام بدیم، مقیاس بالا نباشه که توان رقابت هم از نظر کیفی هم از نظر قیمت تموم شده داشته باشه، ولی انتظار داشته باشیم که صادرات انجام بشه. من مصداق واقعیش رو خدمتتون عرض کنم، الان خیلی بحث جدی هم در واقع در سطح کشور همیشه وجود داشته، تولید گوشت مرغ. ما چهارمین تولید کننده دنیا هستیم و ولی مواد اولیه‌اش نهادهاشون 90% از خارج داره وارد میشه. یعنی طی 4 دهه که اینها رو توسعه دادیم هیچ موقع به فکر این نیفتادیم.
ما کشور در واقع کشوری هستیم که کشاورزی جزو مسائل و تولیدات اصلی ما هست، اینکه این همه نهادها رو از بیرون میاریم خودش هم خیلی عجیب غریبه.
خب تو حوزه روغن هم بازم هم به همین شکل هستش. ما میگیم که کنجالا همه. ببینید وقتی که رویکرد زنجیره وجود نداشته باشه، در هر مقطعی هر مسئولی که در جایگاه خودش قرار میگیره تمام تلاشش این هستش که کارنامه خودش رو بخش خودش رو بالا ببره، و این هستش که من اعتقاد دارم که برنامه راهبردی نداشتیم و جاهایی هم که توسعه پیدا کرده و رشد، در واقع بهتر بگیم که رشد پیدا کرده، به صورت حجمی یک مجموعه بزرگ شدن و قبل و بعدش رو در نظر نگرفتیم. حالا وقتی که با این دوتا روی کرد اگه بخوایم اصلاح کنیم و اصلا این روی کرد رو دنبال کنیم، وارد صنوف میشیم. صنوف چه مشخصاتی رو دارن؟ اولا در سراسر دنیا هم به همین شکل هستش. صنوف واحدهای خرد هستن، در واقع اسمال بیزینس هستن، در هر کشوری ابزارهای استفاده میکنن برای ساماندهیشون و تجمیع کردنشون در کنار هم که نهایتاً بتونن هم تولید مقیاس صورت بگیره، هم قیمت هم شده کاهش پیدا میکنن با این مسئله، و هم میتونن در واقع روی کیفیت محصولات هم به صورت متمرکز کار کنن. ما به دلیل اینکه این رویکرد استراتژیک، این رویکرد راهبردی رو در حوزه اقتصادمون نداشتیم، چه اتفاقی برای حوزه صنوف افتاده؟ ما در تقریبا 50 سال گذشته برگردیم، به ازای هر 300 نفر یک واحد صنفی در کشور وجود داشته که عمدتاً هم در حوزه توزیعی فعالیت داشتن. الان که خدمت شما هستم، به ازای هر 27 نفر یک واحد صنفی در کشور داریم و در 4 رکن هم واقعا اثرگذار هستن. یعنی برآوردی که ما داشتیم بالغ بر 17% از جی دی پی کشور در این حوزه داره تولید میشه. این در مقایسه با 1% معدن اگه بخوایم در نظر بگیریم یا 12% بخش کشاورزی و صنعت، میبینیم که حجم قابل توجهی از جی دی پی کشور هستش. پس میتونه خیلی اثرگذار باشه. در مرحله بعد در 4 دسته هم دارن فعالیت میکنن که من الان خدمتتون عرض میکنم که میتونه کل زنجیره ارزش رو تحت تاثیر قرار بده. در حوزه توزیع بالغ بر 1,200,000 واحد صنفی توزیعی در کشور حضور دارن که به صورت مویرگی در سراسر اقصا نقاط کشور توسعه پیدا کردن. یعنی هر نوع کالای ساخت داخل یا خارج، هر نوع کالایی رو در این سیستم قرار بدیم، در عرض 24 ساعت به صورت قانونمند در اختیار مصرف کننده نهایی قرار میدن. پس این پتانسیل بسیار بزرگی هستش که اگر ساماندهی صورت بگیره در خدمت تولید داخل قرار بگیره و میتونه شبکه بازاریابی و بازارسازی بسیار بزرگی برای تولیدات داخل باشه. بخش دوم ساماندهی، ما حوزه تولیدی صنفی رو داریم. حدود 600,000 واحد صنفی تولیدی داریم که الزاماً دیگه فقط نمیتونیم به رویکرد خرد بودنشون نگاه کنیم و بگیم که واحدهای خرد کوچیکی هستن که دارن فعالیت میکنن. ما بالغ بر 90% از کل تولید پوشاک کشورمون در همین حوزه صنفی داره تولید میشه. 95% از کیف و کفش و چرم در این حوزه داره صورت میگیره. 98% از طلا و جواهر کشور در حوزه صنفی داره انجام میشه و 70% از حوزه های صنایع چوب کشور و چوب مبلمانمون بازم در حوزه صنفی هستش و خیلی موارد دیگه. پس خیلی اثرگذار در تولید هستن این 600,000 واحد. ولی همینطور که حضرت عالی فرمودی، تولید کردن خرد منتج به ارتقای بهره‌وری نخواهد شد، منجر به این نخواهد شد که توان این رو داشته باشن که خودشون برن بازارسازی، بازاریابی کنن در کشورهای خارج از ایران و بازار درست کنن برای خودشون. این کار حوزه‌ای خرد نیست.
یا حتی من احساس میکنم که ناظر به فرمایشات قبلی شما، اگر برنامه‌ای هم وجود داشت که اسناد بالا دستی وجود داره و بایستی که این بدنه در راستای اهداف بالا دستی مثل سند چشم انداز و اینها اقدام بکنه و نیاز به یک حرکت منسجم داره، باز هم اتفاق درستی صورت نگرفته. که اگر باز در کنار این آموزش هم به اصناف ارائه بشه، مثلا دارم میگم به اصناف، به تولید کننده ها آموزش هم ارائه بشه، بگن آقا، یا اطلاع رسانی بشه، بگن مثلا الان شرایطی به وجود اومده، شما میتونید تولید صادراتی بکنید به اروپا با تعرفه صرف، چگونه مثلا یه کشوری مثل گرجستان شرایط رو فراهم کرده که اگه شما بتونی بخشی از تولیدت رو اونجا انجام بدی و بتونی یک ارزش افزوده در اونجا ایجاد بکنی، شما با توجه به اون پروتکل هایی که یا قراردادهایی که میانه گرجستان و اتحادیه اروپا بسته